اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 31 دسامبر سال 2020 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، صبح بخیر. شیخ رشید احمد وزیر داخل پاکستان میگوید که سر از روز جمعه یا اول جنوری سال 2021 درخواست ویزه پاکستان برای متقاضیان از افغانستان و چین آنلاین می شود. وزیر داخل پاکستان روز چهارشنبه گفت که در روش قبلی صدور ویزه فریبکاری می شد. او افزود که ادعای نیز وجود داشت که گویا از شهروندان افغانستان و چین جهت دریافت و تمدید ویزه پاکستان پول گرفته می شد و یا هم آنان مجبور به پرداخت پول می شدند. پس از آن که در 30 میزان امسال در اثر ازدحام بیش از حد متقاضیان ویزه پاکستان در شهر جلال آباد کم از کم 15 نفر در اثر زیرپا شدن جان باختند، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که حلقات بالای ویزه رایگان پاکستان کمیشن کاری می کنند. شماری از شهروندان افغانستان که برای گرفتن ویزه پاکستان درخواست دادن نیست، فساد در این روند را تایید کردند. اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان خواجه محمد آصف وزیر خارجه پیشین این کشور را بازداشت کرد. بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، آقای آصف که یکی از رهبران ارشد حزب مسلم لیگ پاکستان با رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور نیز است، روز سه‌شنبه بازداشت شد. سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان گفت که خواجه محمد آصف به دلیل بازداشت شده که دارایی او در مقایسه با منابع شناخته شده عایداتی وی بسیار زیاد می باشد. بر اساس یک اعلامیه که از سوی اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان نشر شده، ارزش مجموعی دارایی های آقای آصف پیش از آغاز کار دولتی در سال 1991 میلادی با 5.1 میلیون روپیه پاکستانی می رسید. اما این رقم در سال 2018، یعنی پس از آن که آقای آصف در چندین موقف مهم دولتی کار کرد، به 221 میلیون روپیه پاکستانی افزایش یافت که به گفته اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان این رقم با منابع معلوم عایداتی وزیر خارجه پیشین پاکستان تطابق ندارد. مریم نواز، دختر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان و معاون حزب مسلم لیگ شاخه نواز، بازداشت این مقام ارشد این حزب را نکوهش کرد و گفت که اداره مبارزه با فساد اداری پاکستان مانند یک سازمان دهشت افغان عمل کرد و آقای آصف را در تاریکی شب اختطاف کرد. این در حال است که ائتلاف احزاب مخالف حکومت پاکستان با عمران خان صدر اعظم این کشور 31 جنوری را ضرب الاجل برای کنار رفتن از قدرت تعیین کرده است. رئیس سازمان جهانی صحت خواستار توزیع عادلانه واکسین ضد کرونا به کشورهای جهان شد. تدروس ادهانوم گبریسوس روز چهارشنبه گفت که واکسین ضد کرونا باید به مردم همه کشورهای جهان فراهم شود و این واکسین نباید تنها در دسترس کشورهای ثروتمند قرار بگیرد. رئیس سازمان جهانی صحت همچنین گفت که این سازمان به خاطر خریداری و توزیع واکسین ضد کرونا به کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط با 4 میلیارد دلار پول نیاز دارد. او همچنین از کشورهای جهان خواست تا با تئوری‌های توطئه و حمله بر یافته‌های علمی مبارزه کنند. قرار است یک هیئت بین المللی متشکل از کارشناسان صحی بر رهبری سازمان جهانی صحت به خاطر آغاز تحقیقات در مورد منشأ شیوع ویروس کرونا از شهر ووهان چین در هفته اول جنوری سال 2021 به این کشور سفر کند. شمار کشته شدگان ناشی از یک حمله بر میدان هوایی عدن در یمن به حداقل 22 نفر افزایش یافته است. مقام‌های صحی در عدن گفتند در این حمله که روز چهارشنبه انجام شد، 50 نفر دیگر زخمی شده و ممکن شمار تلفات این حمله از این هم بیشتر شود. این حمله لحظات پس از آن به وقوع پیوست که تیاره حامل اعضای کابینه جدید حکومت یمن از ریاض به میدان هوایی عدن نشست کرد. یک مقام امنیتی گفته که این حمله ناشی از اصابت 3 هاون بر سالون میدان هوایی بود. جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کاتلین هکس را به حیث معاون وزیر دفاع این کشور نامزد کرد. اگر مجلس سنای امریکا به خانم هیکس رأی اعتماد بدهد، او نخستین زن در تاریخ امریکا خواهد بود که به حیث معاون وزیر دفاع این کشور کار خواهد کرد. خانم هیکس در حال حاضر رئیس تیم انتقال مسئولیت‌های وزارت دفاع امریکا به حکومت آینده بر رهبری جو بایدن است. آقای بایدن که در 20 جنوری سال 2021 به حیث رئیس جمهور جدید امریکا سوگند ادا می‌کند، در اوایل ماه جاری میلادی لوید آستن یک جنرال متقاعد را به حیث وزیر دفاع این کشور نامزد کرد. در صورت کسب رأی اعتماد مجلس سنا، جنرال آستن نخستین وزیر دفاع سیاه‌پوست امریکا خواهد بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در این بخش برنامه گزارش های را از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می داریم. برای روزها سال گذشته شاهد رای‌دهی ملی بوده است تا تعدیلات قانون اساسی را به تصویب برسانند، به شمول تعدیلی که به اساساً ولادیمیر پوتین حقی را دریافت میکند که تا سال 2036 بر عهده خود به حیث رئیس جمهور باقی بماند. اما طوری که چارلز منز از ماسکو گزارش میدهد، آیا شرایط و وضعیت در آینده او را قادر به این کار خواهد ساخت؟ برگردان این گزارش را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
ولادیمیر پوتین برای 20 سال است که در روسیه بر اریکه قدرت تکیه زده است. بزرگترین دستاورد سیاسی او در سال گذشته اصلاحات در قانون اساسی کشور برای از بین بردن محدودیت دوره ریاست جمهوری وی بود که به وی اجازه داد در دهه آینده نیز در کرملین باقی بماند. رئیس جمهور پوتین میگوید:
از لحاظ رسمیات مردم ابراز نظر کردند، اما این که من اراده ی آن را دارم خواهیم دید.
پوتین از موضعش دفاع کرده بگوید تعدیل بلا تکلیفی را از میان برد و از بروز اختلافات در کرملین جلوگیری کرد و این کار قبل از ختم دوره فعلیان در سال 2024 صورت گرفت. اما به گفته شاهدان مسائل سیاسی، این تغییرات در قانون اساسی توأم با حمل بار جدید و غیر متوقع بوده است. الکسی کوزنتسوف، تاریخ‌دان، میگوید:
سیستم طوری عیار گردیده است که او باید در آن سنگنا باشد و آن چیزی است که او بر آن میبالد. این کشور در دستان او مانند موم است.
در این حال و احوال، شوی همگیر جهانی ویروس کرونا زندگی روسها را زیر و زبر کرد و این کار برای پوتین نقش ناآشنایی را تعیین کرد. او از صحنه بین المللی خود را کنار کشید تا بتواند به بحران ملی صحت و صدمات اقتصادی رسیدگی کند. دمیتری اوشکن، تحلیلگر سیاسی دیگر، میگوید:
او هماره روسیه را از خم شدن به زانون بالا کرده است، در برابر ایالات متحده پاسخ داده است و در صحنه بین المللی تبارز کرده است. وی با معضلات اجتماعی، حقوق تقاعد و مراقبت های صحی سر و کار نداشته است.
حال طوری که امسال شاهد آن بوده است، پوتین با نارضایتی گسترده در مورد مجادله با همگیر ویروس کرونا مواجه بوده است. اقتصاد در حال رکود بوده و حکومت او بیشتر بر مبنای از بالا به پایین عمل کرده است. مسمومیت تا سرحد مرگ الکسی ناوالنی در سایبریا در آگست گذشته نیز سوالاتی را در مورد آزادی های سیاسی در تحت فرمان پوتین به میان آورده است. روسای جوان به طور خاص در مورد پوتین من حیث رئیس جمهور مادام العمر اشتیاق کمتری را از خود تبارز می دهند. این موضوع را نظرسنجی ها و ندای مخالفین عمده او اظهار می نمایند. دیمیتری گودکوف، رهبر مخالف پوتین، چنین بیان می کند:
هرگاه به طور مستقیم از مردم بپرسید آیا می خواهید پوتین را تا سال 2036 در قدرت داشته باشید، اکثریت خواهند گفت نه، و این بدون اینکه بکشند مردم را قانع کنند.
یک سلسله قوانین سرکوبگرانه و یک فقره در مورد معافیت دائمی برای رؤسای جمهوری قبلی به این مفهوم است که پوتین از هیچ گونه چانس فروگذاشت نکرده است. اما او برای یک مدت می تواند یک شخص برجسته در سیاست روسیه باقی بماند. همچنان سوالات به ارتباط آینده سیاسی در روسیه حل نشده است، بلکه پاسخ دادن برای آن برای یک وقت معطل قرار داده شده است و این ملت روسیه را در حالی که به سوی 2021 می‌بیند در لبه قرار داده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در سال 2020 میلادی شیوع ویروس کرونا فقر و بیکاری را در افغانستان افزایش داد و افغانها این سال را زیر سایه ترس و اضطراب ناشی از همه گیری این ویروس سپری کردند. حالا که افغانستان با موج دوم ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند، وزارت صحت عامه آن کشور می گوید که تا دو سال دیگر ممکن که 40% افغانها واکسین کرونا را دریافت کنند. حسیب مودودی چنین گزارش می دهد.
گوشه از شهر کابل در روزهای آخر سال 2020 میلادی با وجود افزایش تلفات برخواسته از شایع موج دوم ویروس کرونا در افغانستان، در اینجا خبری از رعایت نکات صحی و فاصله اجتماعی نیست.
با آغاز آنچه موج دوم ویروس کرونا گفته می شود، به نظر می رسد که اکثر افغان ها نسبت به این ویروس بی‌تفاوت شدند. با تجدید شایع ویروس کرونا در فصل سرما، زندگی در افغانستان همچنان به گونه عادی ادامه دارد و انگار ویروس در گردش نباشد.
در سال 2020 میلادی نزدیک به 53,000 افغان به ویروس کرونا مبتلا شدند و این ویروس جان حدود 2,200 شهروند افغانستان را گرفت. صدها کارمند خدمات صحی و 73 دکتر نیز به دلیل آلوده شدن با این ویروس جان دادند. پوهان عبدالواسع سلطانی استاد پوهنتون طبی کابل یکی از قربانیان این ویروس بود. روح الله سلطانی پسر عبدالواسع سلطانی میگوید نگران است که موج دوم ویروس کرونا قربانی های بیشتری بگیرد.
در این شرایط زیخی که کرونا به حد روز به روز زیاد شده میره، استرس زیاد به خاطر مصاب شدن خود ما و به خاطر مصاب شدن اعضای فامیل و ای که ما سبب شیم که به اونا انتقال کنه زیاد وجود داره.
امسال وزارت صحت عامه اعلام کرد که بر اساس یک ارزیابی این وزارت از 33 میلیون جمعیت افغانستان 10 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و این بیماری را سپری کردند. اما یک ارزیابی دیگر این وزارت نشان می‌دهد که با آغاز موج دوم ویروس کرونا روزانه دست کم 7 نفر جانهایشان را از دست می‌دهند. با این هم در بخش‌های مزدحم شهر کابل شمار معدود افغان‌ها ماسک می‌پوشند و نکات صحی را که وزارت صحت توصیه کرده است رعایت می‌کنند.
موج دومش میگه خیلی خطرناک است، به مخاطر کلگی باید خواهش ما نیست که کدام وزارت صحت عامه که کدام پیشنهاد را به مردم میکنه این را عملی بسازد.
خانم که میریم طبق امو راهنمایی که بر ما گوشنده تو لزوم میگه که کالای تانه باید جای گذاشته شود که حداقل 1-3 سال 4 سال ویروس میمانند. اون تدابیرها را ما میدانیم که مراعات کنیم دیگه. توکل به خدا.
نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان در 24 ماه فوریه در ولایت هرات ثبت شد. اما با گسترش این ویروس در سایر ولایت‌ها، کابل و چند بخش دیگر افغانستان قرنطینه شدند. جواد یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که وحشت برخواسته از شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه نان و آرامش را از زندگیشان گرفته بود.
اگر بترسیم هم چی چاره داریم دیگه، مجبور هستیم که ما کار کنیم، اگر کار نکنیم ما را کی نان میتونه؟ به خاطر فامیل خود، به خاطر از اینکه دست ما طرف کسی دراز نشه، مجبور هستیم ما کار کنیم.
وزارت صحت عامه میگوید که اتحادیه جهانی واکسین و بانک جهانی و انکشاف آسیایی تعهد کردند که تا پایان سال 2022 میلادی برای 40% افغانها واکسین کرونا ویروس را فراهم خواهند کرد. قرار است که 3% افغانها تا اواسط سال 2021 میلادی واکسین شوند.
از اواسط سال 2021 تطبیق واکسین آغاز میشه. احتمالاً تا اواخر سال 2022 در حدود 40% نفوس ما این واکسین را به دست میارن. اما باز هم میگم که تمام این موضوعات وابسته به است که چقدر تولید در جهان تغییر میکنه. اگر تولید بیشتر شود شاید ما هم بتانیم نفوس بیشتری را در مدت زمان کمتری واکسین کنیم.
اما در طول این سال آنچه که 7 میل پولهای کمک شده و اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس و کرونا خوانده می شود، یکی دیگر از چالش های مرتبط با همگیری این ویروس بودند. با آغاز شیوع موج دوم ویروس و کرونا، رئیس جمهور افغانستان مسئولیت مدیریت مبارزه با این ویروس را به عهده گرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
از آغاز کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین کووید 19 در ایالات متحده، از دو هفته بعد این سو نزدیک به 2 میلیون نفر واکسین شدند. دکتر عبدالوهاب متخصص امراض گرده در شفاخانه فیرفکس ایالت ویرجینیا که در اولین روز تطبیق واکسین فایزر بایونتیک بر کارمندان صحی در آن شفاخانه خود نیز آن را دریافت کرده است، در مصاحبه با من نسرین محمود عزیزی در حالی که به گرفتن واکسین تاکید میکند از تجاربش در مورد تطبیق این واکسین و تاثیرات آن حرف میزند. توجه کنید،
نه تنها دکتر بلکه تمام کسایی که در قسمت خدمات صحی کار میکنن باید واکسین بگیرن، برای که اونا همیشه به تماس کسایی هستن که کووید 19 گرفته باشن. از این خاطر به اصطلاح تجویز میشه برای تمام کسایی که در قسمت امراض صحی کار میکنن که واکسین بگیرن، اما این واکسین مجبوری نیست، تمامش پسلا والنتیر است که هر کس میخواه باید واکسین بگیرد.
و شما تا حال واکسین شدین؟
بله، من تقریبا 2 هفته پیش واکسین شدم در بیمارستان ورجینیا هاسپیتال سنتر. یعنی 2 هفته از تاریخ واکسینیشن من گذشته. واکسینی که من گرفتم واکسین فایزر و بایونتک بود. باید دو واکسین گرفته شود. اولش 2 هفته پیش گرفتم واکسین دیگه‌شه که باید 3 هفته از واکسین اول فاصله داشته باشه. هفته آینده میگیرم.
و در فضایی که شما واکسین میگرفتین چطور آماده ساخته شده بود؟
شنوندگان ممکن از این خبر باشن که واکسین که باید پک میگیرن باید درجه حرارت ماینس تقریبا 90 دیگری فارنهایت باید نگاه شد. از این خاطر باید محصا یا بیمارستانی که واکسین میگیرن باید شرایط باشه که واکسین نگاه کرده بتانه، و واکسین وقتی که گرفته میشه بعد از یک چند 3 ساعت از رو مثلا یخ خوش کشیده میشه تا اینکه آماده تطبیق شده. و برای که روز اول واکسینیشن بود بیمارستان تقریبا تمام اعضای اداری با بیمارستان هم در اونجا آماده بودن که فلم برداری اتراق کردن. برای که روز اول بود تمام اعضای که در شفخانه که میتانستن در اون یک روز بس واکسین کردن، اونا اسکیجول شده بودن. و بعد از اینکه واکسین تزریق شد برای مدت 15 دقیقه ما رو در یک جای به اصطلاح استادیوم بوده که می گفتن بشینیم که اگر کنم ریاکشن وجود داشته باشد برای اینکه یک دو واقعی به اصطلاح انافلاکتیک یا حساسیت در قسمت رو با نشان داده بودن. از این خاطر طبق متوجه هستن که باید کس حساسیت نداشته باشه. بعد از 15 دقیقه بعد ما به طرف کار خودش بس دوباره شروع کرد. فکر کنم ریاکشن جستن وجود نداشت. واکسینی که گرفتیم یک قسمت بازی آدم مثل تمام واکسین ها اکثرا یک قسمت سورنس یا درد داشتیم. تقریبا در حدود 36 ساعت بعد از اول بند رفت. اما شب اول که واکسین شده بودم از هوا اترو نداشتم، اما روز دوم برای تقریبا در حدود 3 ساعت یا 4 ساعت یکمه که خود از ساعت سردی میکردم و کمه که عضلات رو برد میکرد کدام ریاکشن دیگه نبود، بعد 3-4 ساعت از من رفت.
کدام دوایی هم به خاطر واکسین گرفتین یا مسکن؟
هیچ چیز نگرفتم، ضرورت نبود.
و همکاران شما از اونا آیا کسایی که در عین روز واکسین گرفته بودن عکس العمل نشان دادن یک چیز حساسیت داشتن؟
سوال بسیار خوبی بود. به صورت عموم هر قدر که سن سال زیادتر باشه عکس العمل کمتر نشان میده، بلکه به اصطلاح عکس العمل در مقابل سیستم امیون، فعال شدن سیستم امیون بدن است. و هر قدر که سن سال کمتر باشه ریاکشن زیادتر است یا اکثر عمل زیادتر است. به صورت عموم مکس ریاکشن بود. یک تیرود کسا هستن هیچ هستن بلا مکسر عمل نشان دادن، یک تیرود موال که روز دوم کمک درد از الات و کمک احساس خنک میکردن، یک به صورت عموم هیچ ریاکشن نشان نمید.
چی توصیه میکنین از تجربه خودتان برای دکتر صاحبا، نرس ها و یا کسایی که خودا میخواین آماده بسازن برای گرفتن واکسین کووید 19؟
فعلا تقریبا در امریکا در حدود 2 میلیون نفر از پرسنل اعضای سی ای واکسین شدن و بین 2 میلیون نفر که واکسین شدن کدام اصلا عمل شدیدی وجود نداشته یا تا اساسیتی که در اروپا دیده شده بودن دیده نشده. از این خاطر برای تمام کسایی که بتانن واکسین بگیرن من تجویز میکنم که باید واکسین خود بگیرن.
و حالی که در انتظار دور دوم واکسین هستن چه احساس دارین؟
واکسین اولی که آدم میگیره تقریبا در حدود 70-80% امیونیتی میداد و واکسین دومی که آدم میگیره در حدود 95% امیونیتی میداد. با وجود که واکسین اول دارم یکم که جرأتم زیادتر شده وقتی که به تماسم را مریضای کووید 19 میشه. برای دیگه دفعه قبلی که من آدم به اصطلاح به تماس کسایی که کووید 19 میشه دادن یکم که آدم میترسید، یعنی به اصطلاح آدم زیادتر خدا کش میکرد آدم محافظ نکنه. اما فعلا وقتی که آل در آفیس میرم شیل داشتم که در بالای ماسک خود می پوشیدم، آن شیل ده که وجود داره و بس لا نمی پوشید، بلکه می فهم که تقریبا در حدود 80% میانه که فعلا دار.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. همزمان با مذاکرات صلح، خشونت‌ها و قتل‌های افراد سرشناس در افغانستان از جمله خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، اجتماعی و سیاسی افزایش یافته است. مریم آروین فعال جامعه مدنی طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که همچون رویدادها تأثیرات زیادی را بر کارکرد فعالین بر جا خواهد گذاشت. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
خانم آروین تشکر از وقتتان. در آغاز اگر ایره بگوین که چرا فعالین جامعه مدنی هدف قرار میگیرن، دلیل چی شده میتانه؟
افغانستان به عنوان کشوری که بیشتر از 40 سال از در آتش جنگ و بدبختی ها میسوزد و این دیگرگونی ها و بدبختی ها به شدت و بیرحمانه از مردم مظلوم افغانستان، از توده ها و اکثریت خاموش افغانستان قربانی میگیره. امروز ملت افغانستان با دشمنان زبون و قسم خورده مواجه هستند که به هیچ اصول و ارزش اسلامی و بشری پابند نیستند و به شدت حراس دارند از ندا و بیداری نسل آگاهی که در افغانستان رشد کرده در 18 سال گذشته و تلاش داره افغانستان را به مسیر مثبت‌تر سوق بده. بنابراین با هدف قرار دادن فعالین جامعه مدنی، طالبان به شدت تلاش دارند که نسل آگاه افغانستان را، نسل بیداری افغانستان را به نحو از آنها ندایشان را خاموش بکنند و با استفاده از این تکتیک جدیدشان به این تلاش هستند که بیان و فاصله اساسی را میان ملت افغانستان و حکومت افغانستان ایجاد بکنند. بران ما آرزومند هستیم که ملت افغانستان با بیداری کامل از دستاورده 18 سال گذشته ایشان شجاعانه دفاع بکنند و در کنار حکومت افغانستان، فرزندان صدیق افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار بگیرند تا بتاریم حداقل یک مسیر مثبت‌تر را طی بکنیم.
این وضعیت چقدر میتونه که بر فعالیت های آینده فعالین جامعه مدنی تاثیر خود داشته باشه؟
به یقین که وضعیت فعلی به شدت روی کار فعالین جامعه مدنی، فعالین سیاسی و مقسم خبرنگاران به شدت میتونه هم امروز تاثیر گذار باشه و هم فردا تاثیر گذار باشه. شما به جریان هستین که تعداد از خبرنگاران افغانستان و هم قسم فعالین مدنی افغانستان به خاطر نداشتن امنیت روحی و هم قسم فیزیکی و فعالیت‌هایشان امروز ادامه نمیتن و رسماً ترک فعالیت کردن و این خیلی میتونه در داور باشه و هم قسم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و یک برگ برنده باشه بر دشمنان مردم افغانستان که تلاش دارن فعالین جامعه مدنی را و هم قسم فعالین سیاسی را، خبرنگاران افغانستان را، نسل جوان و بیدار افغانستان را به نحو زنها از فعالیت‌هایشان منصرف بسازند و اینا را تلاش بکنند که در جامعه افغانستان منزوی بسازند. به اول حاض آرزومندی مایی است که روی مبحث حکومت افغانستان تلاش جدی به خرج بده. همه قسم از ملت افغانستان آرزومندی داریم، تقاضا داریم، تمنا داریم که از حرکت‌هایی که به خاطر ندای ملت افغانستان است، به خاطر ندای تامین حقوق فعالین جامعه مدنی است، مسئولیتشان است و مقسم کارکردهایشان در جامعه افغانستان است حمایت بکنیم و این نیازمند یک اجماع دقیق و اساسی است. به میل هاست به عنوان شهروند افغانستان برای ای که بتانیم ادای مسئولیت بکنیم برای ملت دردیده افغانستان تلاش داریم که زیر چتر یک اجماع اساسی برای فعالین جامعه مدنی ندای جامعه مدنی باشیم.
و کارکرد حکومت خانم آروین شما در این راستا چگونه ارزیابی میکنین؟
یقیناً که حکومت ها به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده دولت ها در کنار ملت ها خیلی میتونه اساسی و خیلی میتونه مبرم باشه و حکومت افغانستان آنچنان که مردم افغانستان انتظار داشت یک مبحث اساسی است که امروز نتانست آرزوها و آرمانهای مردم افغانستان تحقق ببخشه. اما جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک نظام و ام قسم دستوردهای 18 سال گذشته افغانستان، حقوق زنان، اطفال و ام قسم حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی و امثال زنا تمام مواردی است که دستوردها و ارزشهای 18 سال گذشته مردم افغانستان است و اینا قطعا قابل حمایت هستند، خصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به عنوان فرزندان صدیق افغانستان که امروز به خاطر ای که ما بتانیم حداقل در امنیت به سر ببریم سینه هایشان را سپر می سازند. ما آرزومند هستیم که حکومت افغانستان بتانه در مبحث تأمین امنیت همه ادبای افغانستان، خصوصا فعالین جامعه مدنی، فعالین سیاسی، فعالین رسانه‌ای و خبرنگاران و امثال زنا به شدت کوشا باشند، چون شما می دانید که حکومت ها به عنوان قوه های اجرایه، به عنوان نهادهایی که مباحث اجرایی را بیشتر دنبال میکنن قطعا مسئولیت هایی را دارن که باید ادا بکنن و در بحث نفس ایجادی حکومت ها هم مباحث اجرایی خیلی به شدت و به شکل اساسیش بیان شده. از اون لحاظ ما آرزومند هستیم که از حقوق اساسی که تامین امنیت هست و شهروندان افغانستان به شدت انتظار دارن که پس از 19 سال بتانن در فضای آرامش در افغانستان با امنیت و صلح و ثبات زندگی بکنن، این از حقوق اساسی مردم افغانستان است. ما تمنا داریم که حکومت افغانستان در این مبحث کوشا باشه و طرف دیگه اجازه نده که دشمنان مردم افغانستان، دشمنان زبون مردم افغانستان با دیدگاه های پوسیدی سال 1375 شان دوباره برگشت بکنن و بیاین و تلاش بکنن که با هدف قرار دادن نسل آگاه و قلم و دست افغانستان فاصله ها رو میانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، نهادهای امنیتی و دفاعی در افغانستان و همقسم حکومت افغانستان ایجاد بکنه. انتظار ما از ملت بیدار و آگاه افغانستان هم دقیقا همین مورد است.
خب دوستای عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می کنیم.